بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد. بحث ما در تبیین و تفسیر این آیه نورانی ایاک نعبد به نقش عبادت خالص در زندگی دنیوی و اخروی رسید. چه آثاری، چه برکاتی، چه منافعی عبادت خالص در زندگی انسان داره. عرض کردیم اولین منفعت عبادت خالص ایاک نعبد گفتن صادقانه این است که انسان در مسیر درست زندگی قرار می‌گیرد. از انواع انحرافاتی که انسان را فاسد می‌کند، هلاک می‌کند، تباه می‌کند، استعدادهای انسان را از بین می‌برد، مسئولیت پیدا در مسیر درست زندگی حرکت میکنه. دومین اثر این است که دومین نقش عبادت در زندگی انسان این است که انسان از سلطه شیطان مسئولیت پیدا میکنه. اگر انسان خالص خدا را عبادت کند، تصمیم بگیرد که در زندگی فقط از خدا حرف شنوی داشته باشد، او از وسوسه های شیطان، از سلطه شیطان در زندگی مسئولیت پیدا میکنه، عصمت پیدا میکنه. این مطلب چند بار در قرآن آمده که خداوند خطاب به شیطان می‌فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من، بر بندگان من تو سلطنت نداری، قدرت نداری، تو نمیتونی، زورت به بنده های من نمیرسه، نمیتوانی بنده های من رو چیکار کنی؟ منحرف کنی، از راه درست بندگی منحرف کنی. ان عبادی، عباد یعنی بندگان من، اونایی که خالصانه چی هستن؟ بنده من هستن. این آیات رو توجه بفرمایید، آیات 39 تا 42 سوره هجر. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. بعد از این که خدا شیطان در نتیجه سجده نکردن بر حضرت آدم و اجرا نکردن دستور حضرت حق از درگاه قرب الهی رانده شد، از رحمت الهی دور شد، خدا رو تهدید کرد. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. خب حالا خدایا این بلا رو به سر من آوردی، من سجده نافرمانی کردم، سجده نکردم به آدم، تو هم مرا اغوا کردی، از رحمت خودت دور کردی، مرا از خودت راندی. لأزینن لهم فی الارض، منم یه کاری میکنم که بندگان تو رو از تو دور کنم. چیکار میکنم؟ لأزینن لهم فی الارض، میام زینت میدم، زیور میکنم، زینت میکنم، زیور مینمایم، کارهای بد رو برای اونها وسوسه میکنم، کارهایی که خوب نیست رو در نظر اونها جلوه میدم، میگم خیلی خوبه، دروغ رو جلوه میدم، حسد رو جلوه میدم، غضب رو جلوه میدم، فسادهای مختلف اخلاقی، عملی، اعتقادی رو زیور میکنم، آرایش میکنم، اونها رو فریب میدم. ولا اغوینهم اجمعین، همه اونها رو گمراه میکنم. این بلایی که به سر من آمد، من هم این بلا رو به سر بنده های تو میارم. بعد میگد الا عبادک منهم المخلصین، غیر از بندگان مخلصت. عنایت کنید، یکی قید عباد، یکی مخلص. بندگان مخلصت رو من نمیتوانم، نه اینکه میتونه شیطان اونها رو اغوا کند و اغوا نمی کند، نه، اصلا عباد مخلص، اونهایی که عبادتشون خالصانه است، اینها شیطان زورش به اینها نمیرسد. چه فرقی هست میان مخلص و مخلص؟ این یه نکته، اینو دقت بفرمایید. شیطان میگه من زورم به بنده های مخلصت نمیرسد. فرق بین مخلص و مخلص، مخلص اون است که خودش رو برای خدا خالص کرده، تلاش میکند جز خدا رو بندگی نکند، ایاک نعبدش صادقانه باشه. مخلص آن است که خدا اون او را برای خودش خالص میکنه. مخلص شدن مقدمه مخلص شدنه. اگر کسی خودش رو برای خدا خالص کرد، شما عزیزان تلاش کردید عمل خودتون رو خالص برای خدا قرار بدید، خدا عنایتش اینه که بعد از اخلاص شما، شما رو مخلص می کند، یعنی میاد دل شما رو از غیر خدا تهی می کند، کاری می کنه در دل شما جایی برای غیر خدا نباشه. اگر انسان واقعا در دلش برای خدا جا بود و برای غیر خدا جا نبود، اینجا دیگه تسلیم وسوسه های شیطان نمیشه. مخلص یک گام بالاتر از مخلص است. انسان مخلص به نقطه ای میرسد که خدا او را چیکار میکند؟ دل او را از غیر خودش تهی میکند. شیطان میگوید الا عبادک منهم المخلصین، قال هذا صراط علی مستقیم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. خدا هم در جوابش میفرماید که بنده های من، تو زورت به بنده های من نمیرسه، تو یعنی شیطان درست فهمیدی، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، نه اینکه تو عباد مخلص رو میتونی منحرف کنی و نمی کنی، نه، اصلا بندگان خالص من تو سلطه‌ای بر اونها نداری، الا من اتبعک من الغاوین، اونایی که بنده، مگر کسانی که دنبال تو بیان از گمراهان، که اونها دیگه بنده خدا نیستن. اگر کسی اتباع خدا داشت، بنده خدا بود، عبادتش عبادت خالص بود، در اینجا مسئولیت از شیطان پیدا میکنه، یعنی به نقطه ای از کمالات نفسانی میرسد که نفوذناپذیر میشود از سلطه شیطان. در آیه دیگر اینجوری آمده، آیات 64-65، واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرور. هر کاری از دست برمیاد برای گمراه کردن بندگان انجام بده. و استفزز من استطعت منهم بصوتک، هر کس که میتونی با وسوسه هات، با صوتت، با آواز، با صدات اونها رو چیکار کن؟ تحریکشون کن، وسوسه شون کن. و اجلب علیهم بخیلی که ورجلی، از سواره ها و پیاده ها، از برای اونها، برای گمراه کردن اونها استفاده کن. معلوم شه شیطان سپاهی دارد، سواره نظام داره، پیاده نظام داره، سواره هاش میشه خیل، پیاده نظامش میشه اونایی که ورجلک، از انواع سپاهیانت استفاده کن، که در روایت هم آمده میفرماید از امیر مؤمنان علیه السلام اتخذ التواز و مصلحتن بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده، فروتنی را انبار اسلحه میان خود و دشمنان و دشمنتون که ابلیس و سپاهیانش قرار بده. یعنی اگه آدم اگر کسی از سلاح تواضع استفاده کرد در برابر سپاهیان ابلیس و سپاهیانش میتواند مقاومت کنه. بعد فإن له من کل امتن جنودن و اعوانن و رجلا و رجلن و فرسانا. این شیطان، این آقای ابلیس در هر امتی لشکریانی داره، لشکریانی داره که نیروها داره، پیاده داره و سواره داره، یعنی عده‌ای کمکش میکنه، هم در اخلاقیات انسان، هم انسانهای شیطان صفت و هم خلقهای نامطلوب و مذموم در انسان. اینها سپاهیان شیطان هستند و شارک هم فی الانبال، شریک اونها بشو در مال، در فرزند، وعد هم، وعده به اونها، وعده دروغ بده، و ما یعد هم الشیطان الا غرورا، وعده شیطان جز غرور و دروغ چیزی دیگه نیست. بعد مقصود این آیه آخر هست، آیه 65، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اینو بدون که بنده های من، اونهایی که خالصانه بنده من هستن، مخلصانه بنده من هستن، تو نمیتونی اونها رو گمراه کنی. هر چه سپاهیان سواره و پیادت زیادتر باشن، زورت به چیه؟ بندگان خالص خدا نمیرسه. این هم خدمتتون عرض کنم اثر دوم چی؟ عبادت در زندگی. اثر سوم عبادت عبارت هست از پاکی از انواع آلودگی ها. سومین نقش عبادت در زندگی این است که سبب می شود که انسان باطنش طاهر بشه، پاک بشه از انواع صفات زشت، از زشتی های اخلاقی و عملی. ببینید قرآن در مورد حضرت یوسف می فرماید، آیه 24 سوره یوسف، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا تصمیم گرفت که یوسف را آلوده کنه و یوسف هم اگر برهان پروردگارش نبود قصد زلیخا میکرد. یعنی اگر برهان رب نبود، توفیق خدا نبود، عنایت خدا نبود، او هم گرفتار میشد. بعد می‌فرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اینجوری باهاش رفتار کردیم تا چی؟ تا بدی و فحشاء و کار ناشایسته رو از او دور کنیم، از او منصرف کنیم. بعد استدلال قرآن چیه؟ چرا خدا مانع شد که یوسف آلوده شود؟ چرا یوسف مسئولیت پیدا کرد با اینکه جوان بود، با اینکه شهوت داشت، با اینکه زلیخا زیبا بود، با اینکه اونجا به حسب ظاهر کسی نبود، چطور شد که یوسف دامنش آلوده نشد؟ می‌فرماید انه من عبادنا المخلصین، چون اون بنده مخلص بود، این نفوذ نافذیر بود، شیطان زورش به این نمیرسید. مخلص، همونطور که اشاره کردم، اونجا دیگه در دل یوسف جایی برای غیر خدا نبود که شیطان بتواند از طریق زلیخا که یکی از جنود اون روز ابلیس بود این یوسف رو چیکار کنه؟ منحرف کنه. که از این استدلال قرآن استفاده می شود که تنها یوسف نبود که چیه؟ خداوند یه چنین عنایتی رو نسبت به او داشت. بلکه هر کس که خالصانه خدا رو عبادت کند، راست بگه ایاک نعبد، خدا او رو کمک میکنه. خدا رحمت کنه. حضرت آیت الله بهجت نقل میکردن که داستانش رو در این زمزمه عرفان هم آوردم. یه شخصی بود، پهلوانی بود در قوم به نام حسین خاله، که قبل از پیروزی انقلاب سال 57 از دنیا رفت. خیلی آدم جامع صفات اینطوری که در زندگیش نقل هست، جوان مردی است، من ندیده بودمش، ولی ایشون نقل میکرد. ایشون میفرمود که این آقای حسین خاله که اسم معروفشه، ولی اسم حقیقیش حسین الماسی، حاج حسین الماسی هستش. ایشون میفرمودن که گویا بر خود آقای بهجت این رو نقل کرده بودن، که میگفت من شکسته بند بود، این شکسته بند معروف قوم، بقالی داشت، شکسته بندی هم میکرد، پهلوانم بود. خدمتون عرض کنم که این شکسته بند بود، یه خانم منحرفی که خب این بنده خدا خبر نداشت، چون دعوتش کرده بود به خونش برای شکسته بندی، که مثلا مشکل شکستگی مثلا استخوان داره. بعد که وارد خانه شده بود، ازش تقاضای نامشروع کرده بود و گفته بود که اگر خواست من رو انجام ندی، اینجا همسایه‌ها رو خبر میکنم، میگم این آمده خانه و قصد کار نادرست داره. این مونده بود چه کنم؟ میگه که در اون لحظه یه مرتبه به ذهنم رسید که بل بهش بگم که شما برو یه پارچه ای برده بیا. این تا رفتش چیزی برده، پارچه ای برده بیاره، رو کردم به امام رضا علیه السلام، عرض کردم آقا من که این کار رو برای، چون پولم نمیگرفته، شکست بندی هم که میکرده برای خدا میکرد، این عبادت مخلص همینها، پولم نمیگرفته برای خدا، چون بقالی داشته، زندگیش از راه بقالی تامین میشده، ولی که این رو برای خدا انجام میداده، مشکل مردم رو حل میکرده. از شکست بندی هم بسیار ماهر بوده. میگه رو کردم به امام رضا علیه السلام، آیت الله بهجت میفرمودن، گفتم آقا من که اینجوری هست کارم، ولی اگر کمکم نکنید دیگه این کار رو رها میکنم، دیگه این خدمت رو رها میکنم. شما میفرمود که این مرتبه دیدم مثل یه سقف شکافته شد، این لولا ان رعا برهان ربه، مصادیقش اینجوری ها، فقط تنها در مورد حضرت یوسف نیست. میگه دیدم توی خونه ای که در بسته است، گویا سقف شکافته شد، یه خانم دیگری وارد اتاق شد. این صاحبخانه آمد وارد اتاق بشه، دید یه نفر دیگه اومده اینجا. گفت تو کجا بودی؟ گفت هیچی، در باز بود، من اومدم تو. گفت من در بسته بودم، درها بسته بود، تو از کجا اومدی تو؟ گفت من باز بود در، من اومدم. حالا چی میخوای؟ گفت من لباس میخوام، اومدم مقداری لباس بگیرم از شما. بهش گفتم خب برو لباس بیار. رفت تا لباس بیاره، من همراه اون خانومی که اومده بود وارد شده بود، از در اومدم بیرون که رسید و شروع کرد به فحش دادن، که دید که ما دیگه از در خانه رفتیم بیرون. میخوام بگم این نکته که انه من عبادنا المخلصین، اگر انسان واقعا خالص شد برای خدا، این اختصاص نداره، این لولا ان را برهان ربی، این توفیق الهی، مسئولیت الهی، کمک خدا، اختصاص به حضرت یوسف نداره. هر کس که عبادت خالص کند، بندگی خالص خدا رو انجام بدهد، خدا توفیق میده که پاک بمانه از آلوده شدن به گناه. خداوند همه ما رو مشمول عنایات خودش بفرماید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.